امام باقر علیه السلام بخش‌های مختلف زندگیش برای ما الگوست. یکی بخش عبادی است. راوی میگه تو سرزمین مکه دیدم امام بلند بلند گریه میکند، اشک میریزد، رفع صوته بالبکا، صدای گریهش بلند بود به طوری که مردم نگاه میکردن. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله، مردم نگاه میکنن، الناس ینظرون الیک، مردم نگاه میکنن. آقا نگاه کن، وقتی آدم کار خوب میکنه روش نگاه کن، مشهور بشه چه عیب داره؟ آدم از شهرت خوب نباید بترسه، آدم نباید از حرف مردم کنار بکشه. اومدم خدمت امام گفتم آقا مردم نگاه میکنن، شما مورد توجهی، شما رو میشناسن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی برحمه، من چه کار به مردم دارم، خدا بهم نگاه کنه، رحمت خدا شامل من، گریه نکنم چون مردم نگاه میکنن، من صدام رو به گریه کنار خانه خدا بلند نکنم چون مردم نگاه میکنه. عزیزان من، این آقا امام باقر است، آقایی که نوشتن راه میرفت ذکر میگفت، با مردم سخن میگفت ذکر میگفت، تو بازار راه میرفت ذکر میگفت، بر پیشانی و بر بینی مبارکش آثار سجده های طولانی بود، سر به سجده میذاش، گاهی ساعتها و لحظات زیادی رو در سجده خدا رو قسم میداد و دعا میخوند که دعاهای امام باقر علیه السلام مستقلن چاپ شده. عزیزان این شخصیت امام باقر علیه السلام است.
از همان لحظه شروع شد روزگار تو انبا اندوه و رنج تو، از همان لحظه که کودکیت را با 72 پروانه سرخ بدرقه کردی، از همان لحظه که مصیبت را در بالاترین درجه در 5 سالگی به نظاره ایستادی، از همان لحظه که پا به پای قل و زنجیرهای بسته بر دست و پای پدر خون گریستی،
گریبان خزان چاک از بهار قربتت، آفتاب صبح دم سنگ مزار قربتت، یک بقی اندوه و ماتم، یک مدینه اشک و خون، سینه هامان یک به یک آینه دار قربتت. کاش می شد روشنای تربت پاک تو بود، چل چراغ عشق ما در شام تار قربتت.
روز من تاریک تر از هر شبی، از شرار زهر می سوزم خدا، دیده بر لطف تو می دوزم خدا. خدا سینه سوزان بود سوزان تر شده آتش این دل فروزان تر شده زه آمد اما از دلم شرمنده شد از دلم شرمنده شد خاطرات مرگ باری زنده شد.
جابر جعفی آمد محضر وجود مقدس امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من سنم زیاده، پیر شدم، نابینام، از جهت جسمی کسالت جدی دارم، نابینام، دو فاصله من با شما زیاده، میشه دستورالعملی به من بفرمایید، مطلبی رو برا من بفرمایید، نکته ای رو برا من بفرمایید که من بر اساس این مطلب و این نکته به 4 مطلب بسیار مهم برسم. حضرت باقر علیه السلام فرمودن برای چی دستورالعمل میخوای؟ به محضر حضرت که عرض کرد آقا منو سفارش کنید برای این که چجوری دینداری بکنم، 1. 2 بر مخالفینم استدلال کنم، 3 در برابر مخالفین چنگ به اونها بزنم و از اونها بهره برداری بکنم و استفاده بکنم برای غلبه پیدا کردن بر خصم، و 4 به بازماندگانم هم این مطلب رو منتقل بکنم. این 4 مطلب وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نکاتی رو بیان میکنن. چند تاشو محضرتون عرض میکنم. 1 هیچ کسی رو کنار خدا قرار نده، 2 و شهادت میدم که پیغمبر عبد خداست، 3 در صدد باش نماز رو اقامه بکنی، 4 ایتاء زکات، 5 حج بیت الله الحرام، 6 مورد ولایت و ولینا، 7 مورد عداوت و عدونا، 8 التسلیم لامرنا، 9 انتظار فرج. اهل انتظار فرج باشیم. من میترسم زمان ببره وقت نشه. 10 ورع و 11 اجتهاد. اجتهاد یعنی کوشش در دین، ورع یعنی پروا داشتن از خدا، از خدا پروا داشته باشیم. اونایی که اهل دقتن به این دستورالعمل حضرت باقر علیه السلام مراجعه بکنن که مسیر دینداری رو برای ما بیان میفرماید. برای اهل و عیالمون هم خوبه. خدا چرا مردی کرده
خدا چرا مرگ دیر کرده منا مصیبت پیر کرده تنم پرال جای نیزه دلم تو گودال گیر کرده مثل ام بستم دستم و Oh.
بودم من با اهل بیت پیغمبر بزم شراب دیدم کشید شالاتی شه بلا تو هر لحظه بعد از کربلا رسید بعد گلدار نوبت سر و ترکه و تشت تلا من گریه می کردم امه گریه می کرد والا زنجیر رو دستای همه گریه می کرد من گریه می کردم بابا گریه می کرد سرم و از برمونه فایه می کرد من گریه می کردم آخ بابا
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شرح شیدائی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندان
شرح دلدادگی نیازمندان است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
هرچند که هست جرم و اسیان ما ذات تو غنی بوده و ما محتاج و غیر خود مگردن
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. لحظاتتون بخیر همراهان و شب زنده داران محترم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدید ترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادا و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل که با گرمترین رسانه جهان رادیو به ویژه شبکه رادیو فرهنگ همراه هستید و سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم تا با هم پای بگذاریم به اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما، و مروری داشته باشیم به حوزه هنر متحد سینمای مقاومت. با شما امروز میخوام درباره مستند بلند جولان جنگ صحبت بکنم، مستندی که تلاش میکنه تا روایتی نو و متفاوت از ابعاد تازه‌ای از جنگ رژیم غاصب صهیونی با محور مقاومت رو ارائه بکنه. این مستند نگاهش کاملا بر رویکرد تاریخی، تطبیقی و تدقینی قرار داره و تلاش کرده ابتدا نگاه مخاطبان خودش رو به آن انگیزه های استعماری انگلستان، در ادامه فرانسه و البته امریکا برای شکل دادن یک کشور مجعول به نام اسرائیل در طی حدود 8 دهه پیش ببره. نگاه همدلانه‌ای که ابتدا با همان تزریق رویکرد استعماری و خدعه‌های دشمنان جامعه مسلمانان به ویژه مردمان فلسطین درباره همراهی برای گرفتن زمین، جهت کشاورزی، ارتزاق مشترک و بعد خریدن آن زمین‌ها و در نهایت آن جنایت‌هایی که در صبرا شتیلا به وقوع پیوست و شکلگیری کشوری مجعول به نام اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آغاز بیش از 7 دهه مقاومت مردمانی که نسل‌های مختلف در برابر جولان جنگ طلبانه دولت مردان و کسانی که در رأس این رژیم غاصب، رژیم جعلی، رژیم خونخوار، رژیم سفاک، رژیم غاصب صهیونی قرار دارند با مخاطب خودش قسمت بکنه. جولان جنگ واژه‌ای است برآمده از روایت حماسی و وقتی درباره میدانگاه و جولان دادن در میدان صحبت میکنیم، منظور پیشروی است و پیشروی است و پیشروی است به هر شکل.
در پشت پرده تحولات سیاسی بزرگ در گوشه گوشه جهان، معمولاً طرح اقتصادی بزرگ و پرمنفعتی از سوی تئوریسین‌های پرآوازه یا اشخاص در سایه طراحی شده است که ابرقدرت‌های استعمارگر را در راه قربانی کردن کشورهای ضعیف و غارت منابع طبیعیشان شریک و همراه می‌کند. این بخشی از سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد است. وعده‌ای بزرگ و رؤیاپردازانه برای ساخت یک کریدور استراتژیک از دهلی نو تا خاورمیانه که با عبور از اسرائیل به خاک اروپا میرسد. طرحی که به ادعای او زندگی 2 میلیارد نفر را دگرگون خواهد کرد.
This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people.
برای اجرای این طرح و بهره برداری از آن، تغییرات بزرگی در ژئوپلیتیک آسیای غربی در راه بود. سابقه ایده اتصال دریای سرخ به دریای مدیترانه و پایان دادن به انحصار مصر بر عبور و مرور میان این دو دریا از راه کانال سوئز در اسرائیل به سال 1956 و بحران سوئز باز می‌گردد. طرح مد نظر مسیری به طول 260 کیلومتر است که در نهایت خلیج عقبه و بندر ایلات را با عبور از صحرای نقب به دریای مدیترانه متصل می‌کند. طی دهه 1960 ایده های منحصر به فردی در خصوص احداث احتمالی این کانال مطرح شد. از آنجا که در آن عهد احداث چنین سازه‌ای با امکانات و تکنیک های در دسترس بسیار پرهزینه و غیر اقتصادی بود، راه های غیر متعارفی نیز در این خصوص مورد توجه قرار گرفتند.
Prime Minister Ben Gurion of Israel arrives at Princeton, New Jersey to call on Dr. Albert Einstein, one of the world's greatest scientists. The father of relativity and the man whose physics formula led the way to the atomic explosion plays host to the leader who played a great part in the creation of the Israeli nation.
در یک سند به تازگی از حالت طبقه بندی خارج شده از سوی دولت آمریکا که متعلق به سال 1963 است، ایده اجرای 520 مورد انفجار هسته‌ای برای حفاری‌های عمیق در صحرای نقب از سوی هاوارد دیوید مکابی متخصص آمریکایی مطرح شده بود. پروژه عظیم به نام کانال بن گوریون.
در بخشی از روایت این مستند به برخی از آموزه‌های صهیون باز می‌گرده، زمانی که اونها به کتاب تلمود اشاره می‌کنند، درباره اسرائیل بزرگ، سرزمین موعود صحبت می‌کنند، درباره کشوری میان دو رود صحبت می‌کنند، درباره رودخانه لیتانی سخن می‌گویند. همه اینها واژه‌های آشنا برای مخاطبان امروز، به ویژه بعد از حماسه طوفان الاقصا طی بیش از 2 سال اخیر است که هر چقدر شاید پیش از این در لفافه بود آن خوی وحشیگری رژیم قاسب صهیونی، ما با رویکرد جهانی نگاه آزادی خواهان جهان رو برای منکوب کردن و شاید آن فریاد بلند مقاومت که در جای جای این جهان اسیری از اروپای غربی، اروپای شرقی، قاره افریقا، غرب آسیا، جنوب شرقی آسیا، خود ایالات متحده امریکا یا در امریکای جنوبی، امریکای لاتین شاهد بودیم. و این همان آغاز روایت آشکار شدن دست صفاکانی است که برای اون امیال استعماری و استکباری خودشون اولین و مهمترین دلیل برای چرخش موتور محرک حرکتشون برای آن نگاه جنگ طلبانه رو بر خونریزی و کشتار قرار میدند. آنچه که در طی حماسه طوفان الاقصا در غزه گذشت، در ادامه قساوتی که در لبنان صورت گرفت، عداوت و تجاوزی که به سرزمین جانمون ایران توسط رژیم قاسب صهیونی با همراهی و بدون هیچ تردیدی پشتیبانی ایالات متحده امریکا و برخی از کشورهای اروپایی بود، همه و همه و همه آن انگیزه های 8 دهه تجاوز رژیم قاسب را در سرزمین های اشغالی و همراهی دولت های مختلف در ایالات متحده امریکا، رؤسای جمهور گوناگون، همچنین دولت مردان برخی از کشورهای اروپایی، غربی رو با خودش به همراه داشت، از تسلط به منابع آبی لبنان گرفته تا مسئله تخلیه و نابودی کامل نوار غزه، جهت دستیابی به همون کریدورها یا شاهراهای اصلی حمل و نقل، مسئله دستیابی به احداث کانالی برای راه یافتن به کانال سوئز تا کاملا مسیر آبی این رژیم غاصب رو هموار بکنه برای رسیدن به کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده امریکا و همه و همه و همه آن جرقه های نخستین تشکیل این رژیم غاصب رو که در دستور کار سران اون و خدعه های انگلستان، فرانسه و در ادامه ایالات متحده امریکا با خودش به همراه داشت و شکل گیری و حرکت نوک پیکان این جنگ طلبی، خونریزی و جولان جنگ به کشورهای محور مقاومت و آن نگاه توأم با توهمی که نتانیاهو، ترامپ در سر دارند جهت آن اسرائیل بزرگ.
برخی ناظران سیاسی تلاش اسرائیل برای غیرقابل زیست و خالی از سکنه کردن نوار غزه را مرتبط با رفع هر مانع و مقاومتی برای اجرا و به مرحله بهره برداری درآوردن این طرح دانستند.
What is the Ben Gurion Canal? Well, it aims to connect the Red Sea with the Mediterranean Sea. The Gaza Strip gets in the way of all of this. If you look at the mapping, the proposed direction of the Ben Gurion Canal from the Red Sea, from Eilat, it's kind of swerving away from the Gaza Strip. But it would be very convenient if Israel controlled the Gaza Strip and had the Ben Gurion Canal flow through there.
همچنین عبور کانال از نوار غزه یا حتی نزدیکی غزه مسیر اتصال دریای سرخ و مدیترانه را کوتاه‌تر کرده و هزینه کلی طرح را کاهش خواهد داد. در واقع طرح اولیه کانال عبور آن از بندر عسقلان در شمال غزه بود، اما با اعمال یک طرح امنیتی پیچیده، تخریب کامل بافت ساختمانی نوار غزه و غیر قابل سکونت کردن آن از سوی ارتش اسرائیل، مبدأ فعلی جایی در نزدیکی بخش شمالی غزه انتخاب شده است.
همه اینها به زبان مستند بلند جولان جنگ با مخاطبان خودش تأکید میکنم تلاش میکنه روایتی نو و متفاوت رو از ابعاد تازه خوی جنگ طلبی رژیم غاصب صهیونی با کشورهای محور مقاومت سوریه، لبنان، یمن، ایران، عراق با خودش به همراه داشته باشه. با یک جستجوی خیلی ساده مستند جولان جنگ شما میتوانید در تارنمای جشنواره مردمی فیلم عمار یار این مستند رو ببینید و با جهان و نقشه‌های استعماری و استکباری اون و تحریزی بیش از 8 دهه خدعه و نیرنگ از آغاز شکلگیری این کشور جعلی رژیم غاصب تا وحشیگری عیان امروزش همراه بشید. جنبه‌های پیدا و پنهان فراوانی مستند جولان جنگ برای شما خواهد داشت. مثل همیشه آرزوی بهروزی، سلامت و صلابت برای تک تک نازنین هموطنانم در این سرای جان ایران رو دارم و تا فصل شنیدار بعد همه شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، از شما به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با این شبکه رادیویی تشکر می‌کنیم و شب آرامی رو برای شما